هم با جون دیگر برسر از که دردم نزدی بسیاری از علم رو بزرستم بحثیم الله بخیر از مستم سکر مرموهای حکیم از کتاب مرموهای خوبی که حالا من نداشتم اما دیده بودن این را نفهم کرده بودن که این را میگن جز ایاد ما حاصل در یک نوع حالا همونی که شما الان تو بیان دوم که چجور میشه اونا همین جوره یعنی به حساب بحث اون چیزی که پایه ریزی کردن رو مبنای خودشون جزئیت یک جوره اونم جزئیتی که وقتی نیست کل نیست تمام شد جزئیت یسار خود مقومی یا للکل این معنا را اما آیا واقعا اینجور هست یعنی این چیزی که ما باش معنیسیم به عنوان یک مبنا چیز مستوعب به همه جاییست یا نه آیا الله سبحان الله بالخیر آیا اینجور هست یا نه مواردی هست که آدم میبینه واقع نفس الان اوسعه از اونیه که ما یه دفعه درکی از واقع پیدا میکنیم به عنوان بخشی از نفس الان و ارشاداتی که در خود احکام شرعی هست و اینا ذهن را میبره سراغ اینکه چه بسا انواع دیگه‌ای هست که ما باید بیشتر فکرش بکنیم حالا این فرمایش شما مربوط به همین میشه شما فرمایش اینه که اگه میگی جزئیت ندویه خب ندو یعنی امر ندوی به او خورده خب یعنی چی جز است و ند جز است و همین منظور شما است دیگه
جزئیت نظر نظر اینکه ندویت
داره متأخر
از جزئیت باشه
متأخر از جزئیت
این وقتی که جز شد حالا امر وجوبی بهش خورده باشه
بس حالا که جز شد ببینیم امر وجوبی بهش خورده یا نه خب به نماز ظهر امر وجوبی خورده یا ندوی وجوبی میخواد همین امر وجوبی را پرشا بگیرید به اون جز مستحبی یا نه میخواد یه امر مستحب دیگری بیاری بگید او خورده به اون جزء مستحب کارش باید بکنیم وجوب نفسی انبساطی وقتی منبسط شد به قنوت میرشن که ندوی بله خب یه چیزی هم چند روز پیش بود شد اونم هنوز منده که همین مربوط به همین میشه و این موادیش و خیلی هم پرفارده اینا این چیزی هست که باید توش تعمل بشه عرض من اینه که الان روزم هستم ما یک جزئیتی داریم قبل الامر یک جزئیتی داریم بعد الامر این جزئیتی که الان شما میفرمایید این ندویتی که شما میگید جزئیت و ندویت اینا بعد الامره یعنی وقتی امر به این چیزی میخوره میگیم حالا مندوب است به امر ندوی و جزئیتش هم میشه جزئیت ندویه وقت باید جفت و جورش کنیم با وجود نفسی این بساطی چطور جور در میاد مرحوم آقای حکیم و اینا نتیجه بحثش این بود که اصلا قنوت جزء نماز نیست جزء صلاتی نیست یک عمل مستحب نفسی است مقارنت زمانی یا پیدا میکنه با نماز به خاطر همین استدلالات اینجوری فرمودن اگر نگاه بکنید مرحوم آقای خوبی هم ظاهرم داشت مرحوم آقای خوبی که در کتاب حج کامل یادمه که در رمی جمرات روز 11 و 12 گفتن اصلا جزء مناسک نیست آخه چرا نیست مناسک 11 و 12 میرن رم که از مهمترین میگن چون اگر عمدن هم ترک بکنه حج باطل نیست کسی عمدن مشهوری ندیگه عمدن رمی 11 و 12 رو ترک بکنه باطل خب پس چطور جزئیه که میتونه عمدن ترکش کنه پس معلومه یه وجوب تکلیفی یه ربطی مناسک هست نداره اینا رو اونجا هم فهمیدن اما این خلاف اینم ارتکازیه که همه داریم من جزء مناسکه فقط تو مناسک بگید این اعمال حجه اگر این منسک این رم 11 12 عمدنم ترک بکنه آجی حجش باطل نیست خب این یه چیزیه اولم که ما تو کلاس نیومدیم تهاشی نداره ذهنمون میگه این مناسک حجه واجبم هست عمدنم ترک بکنه خب حجش باطل نیست وقتی میخوام از نظر ضوابط کلاس جفت و جورش کنیم گیر میفتید چطور واجبیه که عمدنم ترک بکنیم شورش نیست پس جز نیست پس جز من هسته که حج نیست یه وجوب نفسیه برای خودش داره در اون انجا باید این کار رو انجام بدی در حج اینی که الان من عرض میکنم اینه که همه اینایی که الان شما فرمودید جزئیتی را حساب میکنید بعد در امر و حالا که این جزئیت بعد در امر خودش معلول مبادی خب حالا برای اینکه بفهمیم منظوره چی هست، نقله خراب میکنه سر خود امر. شما میفهمید امر تعلق میگیره به این امر ندیدی یا امر وجوبی. به حساب مذهب اجماع ادبیان هم گفتیم احکام شرعیه، عوامر شرعیه، تابع چیه؟ مفاسد و الطافن فی الواجبات عقلیه به یه معنی از این که دو سه جور معنی شد. سلام علیکم، تبارک الله بخیر. چرا امر مولا اینجا وجودی شده بند و ندیده؟ مبدأ رو رسیدی کنیم، یعنی جزئیت بعد الامر را خب میگیم امر ندیده بوده پس جزم اینجا ندیده. حالا چرا امر ندیده بوده؟ اینکه مبدأ اینکه یه امر شده ندیده که شده وجودی چی بوده؟ اینجاست که وقتی رفتیم سراغ خود امر میره سراغ مو امر متفرع بر انشاءه. شارع مقدس در عالم جعل احکام شرعی تقنینی فرموده مطابق اون تقنین و حکم شرعی که مثلا از صلات و واجبتون فرموده صلو. انشاء وجوب احکام تکلیفی میگه انشاء شرعی است. عالم انشاء که مرتبه از حکم. خب پس انشاء چرا انشاء وجوب فرموده اونجا انشاء نه؟ این رمز انشاء وجوب و نه چی بوده؟ باز میدنیم میرم سراغ مبادی هر
کشف کرد که جزئیات نوعش حالت ما همیشه که نمیتونیم بگیم همیشه قبل از هم به صورت جزئیاتی داریم یا جزئیات مستفاد بعد از هم.
همین الان فرمایشی شما همینجا
سوال کنید این گاهی اوقات هست آخر مثلا تو عوامش که نگاه میکنیم توی سلات حد در قرد بیشتر ریختش به این میخوره که ما استفاده کردیم اصلا استفاد ما استفاده کردیم وجود رو و رکنیت رو این تعابیر رو ما کردن در آوردی وگرنه تعابیر شاید تعابیر اینچنینی نبوده باشه. سوال شده اگه فلان بیاریم مثلا یا نیاریم چی میشه و اتفاقا اگه از بعد ذهن خالی بکنیم از استحقاق و وجوب و امثال اینها شاید با بحث جزئیات بیشتر جور درده جزئیات قبل از هم شاید حالا اما خب بگم میبینم
من جزئیات قبل از من در چی الان مفهوم روشن باشه
ما در واقع هر جزئی از اجزای این پیکره خارجی یه موقعیتی داره و یک شرایطی نسبت به اجزای دیگه داره که مثلا فرض بکنید اجزای دیگه قوامشون به این باشه نباشه مکمل باشه نباشه امثال اینها یعنی حالتهایی که در واقع توی اون جمع برش بود. اگر کسی بخواد اینا رو توضیح بده یک لسان رو استفاده میکنه گاهی اوقات اصلا نه از ابتدا اصلا این به اصطلاح جزئیاتی نبوده در واقع مولا فرموده است این رو مثلا اینجا بیار استحبابن این رو اینجا بیار وجوبن ما هم استفاده کردیم که خب حالا این شد یه پیکره خارجی و اینا هم اجزای شدن این جز مستحبه این جز واجب. به نظر میسه لسان دلیل یه مقدار زیادی باید سراغش رفت یعنی همینجور هوا نمیشه گفت که همیشه ما جزئیات قبل الامر داریم همیشه جزئیات بعد الامر داریم و این اشکالاتی هم که میاد به نظرم به خاطر اینه که ما همینجور تو فضای اقتضایی داریم جلو میریم و یعنی اگر خود لسان عدل دیده بشه شاید اونجا سبوت هم روشن بررسی کنیم
سبوت هم بررسی کنیم کارش سلا چجوریه بله
خب ثبوتن شما بستگی داره مولا چجور
امکان داره
نه همین الان میگه بستگی داره میدونم این که شما شروع کردید شما همینجا شروع بستگی داره مولا چه جور گفته باشه یعنی مولا هر طور فرموده ما میگیم پس جزء ندبی
نه ما نمیگیم اصلا جزء ندبی از این تعبیر جزء ندبی بستگی داره اگر مولا اونجوری فرموده باشه میگیم جزء ندبی اما اگر که مثلا فرموده باشه که این جایگاهش فلانجاست
من که حرف
اگر ترکش کردید مثلا اعاده کنید همونجا مثلا در جای دیگر مثلا اون سه قسمی هم که فرمودید بیشترش هم حتی میشه تصور کرد اجزایی داریم که باید حتما باشن اما اگر مثلا ذکر نبود بعدا در اثنا اومد باید مثلا اعاده بشه حالا هر جا هم قرار بگید بعضی ها هستن که نه اگر از جاش خارج شد دیگه تمام شد یعنی در واقع صورت‌های متعدده میشه این که به صدا اینا نسبت به هم چه حالتهایی دارن مولا اگر اینجوری با این لسان فرموده باشه دیگه اصلا بحث جزء مستحب و جزء واجب ما نداره
یعنی در واقع یک کلیتی داریم، اجزایش هم نسبت به هم یه حالاتی دارن. مولا هم اینا رو فرموده، بعد به کلم امر فرموده که این رو بیار. حالا تو شرایطی که کل رو میخواید بیاری، تو حالتهای مختلف ممکنه یکیشون جا بیفته، یکیشون مشکل پیش بیاد، بر اساس همون چیزی که مولا فرموده نسبت به کل و نحوه جزئیت اجزا ما همونجور عمل میکنیم. دیگه نمیتونیم بگیم این نمیدونم مستحب واجبه نمیدونم فلانه. اینا هم اگر هم استفاده بکنیم یه استفاده های بعدیه، یعنی بعد از اینکه ام اومد نحوه جزئیت اجزا هم اومد از طرف شارع، حالا ما تازه میخواییم دوست داریم این مقدار دستبندی بکنیم، منظم بکنیم، مرتب بکنیم رو همون چیزی که سابقه، میگیم که خب حالا این وجوب استرایت میکنه به اجزا، اجزا هم به هر نحوی که هستن، حالا مثلا استفاده میکنیم استنباط.
دستور مولا اومد، تو دستور مولا نحوه جزئیات بیان شده بود. نحوه جزئیات کجا فهمیدید؟
یعنی که ما به همین راحتی آقا این جزء اگر ترک شد کل هم رفت یا نرفت، اگر همدن ترک شد، اگر
اسکنزا نداریم که شما میگید مولا فرمونده اینا بیار، این جزء هم اگر ترک شد طورش نیست، اون یکی نه اگر شد و همین اسمش میداری جزئیت ندیه، یعنی اگر همدن هم رفت
اسمی که ما گذاشیم،
این بارش که مهم نیست که لفظش که مهم نیست برامون. شما میگید نحوه جزئیت رو مولا بیان که همین نحوه ایست که ما اسم علمی بذاریم روش، هر اسم دیگه هم میخواد بذاریم، ولی این نحوه رو شما آوردید. یعنی مولا وقتی داره امر میکنه نحوه جزئیت تو امرش هست، درست؟ شما میگه انتظاری میکنید اسم براش میذارید یا نگذاریدم، ولی این نحوه رو درک کنید فقط. تا اینجا خوب؟ همه اینا که شما گفتید همش بعد الامر، یعنی همه رو میذاری بعد اثبات، بعدی که مولا در عالم اثبات بیانی رو برای ما گفت، میگید حالا میگید این جز را عمدن ترک کنی طورینی، اون اگر رفت کلن کل رفت، این اگر زکرن رفت، همه اینا رو توضیح میدید و همه رو استفاده میکنی از چی؟ از نحوه اون چی که مولا بیان کرد. اما اونی که الان بحث ما اینه که مولا جزا خان اینا رو گفت، من مولام دلم میخواد میگم این جز نیامد تو بشی.
چرا استفاده بعد ما در مقام ثبوت میخواییم ببینیم بعد الامر یا در مقام اثبات؟ در مقام اثبات درست بعد الامر، بعد الامر ما تازه میفهمیم مولا داره توضیح منطقه ثبوتن چی؟
خبانه دیگه ما هم میخوام پس بکشم اونجا بحث را، همونی که شما های آوردید استراغ بعد و ما میفهمیم و مولا اینجوری گفته، ما میخوام ببینیم چرا مولا اینجوری گفته، نه درک کنیم، نه تحلیل کلی کنیم چرا مولا اینجوری گفته، رمزی داره یا جزاف گفته. این اولی سوال.
همین وقتی مولای حکیم شروع میکنم به اجزا رو بیان کردن، به نظر میشه که ثبوتن این دیگه میشه بعد ثبوتن قبل.
احسن، خیلی ما اول تا رو هم داریم. حالا پس دیگه برنگردیم بعد.
اما اگر
بعد نگید ما از عبارت مولا فهمیدیم دیگه اینو نگید. چرا؟ چون ما فهمیدیم، ما فهمیدیم فعلا رفتیم میخوایم مبادی اون نحوه بیان مولا رو درک کنیم، درست شد؟ حالا میریم اونجا چه جوری میشه ثبوت رو میخوام تحلیل کلی کنیم، چه جوری میشه که مولا بعدی که بخواه امر کنه میفرماد این جزء آیه عمدنم نیاوردی توش نیست، اون جزء عمدن نیاری کل میره، ولی اگر متوجه هستی میره، اما اگر ذاکر نبودین چه جوری ثبوت هست که مولا اینجوری میگه جزافن میگن دلم میخواد؟ خب یه جور حرفه، من میگم تو مولا هستم. خب عدیل اینو نمیگم دیگه، ما میگیم تابع چیه؟ مثلا ما فاسده واقعی از حکیم هست. خب حالا میخوام ثبوتی بررسی کنیم در عالمی ثبوت با چند جور جز میتونیم داشته باشیم که مولا امر کنه و تو بیانش وقتی ظاهر شد اون حرفا رو ببینیم. این جزئیت قبل الامرش، یعنی یه روابطی هست نفس الامری بین یک مؤلف هایی که یک کلی درست میکنن و یه آثاری داره و به خاطر اون تعلیف اونها و اون تأثیری که اون مؤلف در آثار خودش داره مولا امر فرموده، درست شد؟ اگه اینجوری حالا ما رفتیم در عالم ثبوت میخوانیم چند جزئیات متصور و اون جزئیات هاست که مبادی تفاوت بیان مولا در عالم اثبات.
پس شما کل رو دیدید، کل بودنش رو قطعی گرفتید تو وقت.
بله، اما کمجور کل داریم الان خیلی مهم. الان مهم همینه. کلی که معمولا ما میگیریم یه جور کل، همونی که عرض کردم یه جور جزء هم بیشتر نداره. ما میگیم مولا یک کل مؤلفه را با مؤلفاتی در نظر میگیره، میگه خب اینا باید به جا بیارید. مؤلف مؤلف کله، اگر یه جزء بره کل رفته، تمام شد. تصور ما اینه، تو مباده اینجوری تحلیل میکنه، درست شد؟ میگه جزء دو کل، جزء که رفت کل میره. نمیشه بگی جزء هست، جزء باشه و جزء بره ولی کل نره. معقول نیست. همینی که میگه ما میخوام این معقول هستیم. این اول کلام ماست، منظور اینه که معقول که ثبوتن یک مؤلفه، مؤلفه یک کلی باشه، واقعا مؤلف باشه، اما با رفتن او کل نره. یه جور کلی که بله این جزء شبهینه ها و کل، این که معلومه ما قبولیم، بدیهی عقله که هینه ها و کل 20 واحد وقتی یکیشو بردارید دیگه 20 نمیمونه، معلومه که 20 نیست. اینجور کل که ما قبول داریم، ما کل همیشه اینجور نیست. بله،
معیار اون اثر و غرض بعدی کدوم میکردن اجزا و مؤلفات ذاتی و اصلا کدومش
نیست؟ شما رفت سراغر از کلام ما، میخوام ببرید ما فعلا از فرمایش ایشون با یک زحمت کلام کشیدیم سر چی؟ سر انشاء احکام وضعی قبل الامر. یعنی یه جزئیتی داریم قبل الامر که مبدا شما میگید، این حرف شما یه قدم جلوتره. سوال اینه چرا یه چیزی جزئی چیزی هست که مولا وقت امر میکنه میفرماد نیاری هم عمدن طوریش نید؟ یعنی رمز این جزئیت ندبیه، جزئیت کذا چیه؟ تأثیر
در
غرض. پس رفتیم تو عالم غرض،
نه فقط خودشون، نحوه قرارگیریشون نسبت به
بله. حالا این رفتیم میخواستم بگم، پس الان ما اینم رو فهمیدیم که پیکربندی یک ماهیت مخترعه برای مؤثریت در یه غرض همش تو بستر اصل غرض و تأثیر اینا در غرض داره دو میزنه. پس باید محط اصلی بحث ما بره اونجا.
چه روزانه
کمال چی؟
کمال همون کلی که چون فهمید که
کل چرا کامل ناقص داره؟ یا کل خب فرض میگیریم یه چیزی نداشته باشه کامله،
یه چیزی نداشته باشه نقص، ولی یه سری چیزا رو اگر نداشته باشه اون کمال رو نداره.
تفرقه اصابه تو نماز باشه نقصه باشه، دام میگیم جزء نمازه، هر کس نماز میخونه تو شروع کنه
جزء کمالی رو نداره ولی ناقص هم نیست.
یه چیزی که اضافه شد که میخوام بگم، شما میگه کماله همینجوری جزافه، این کمال است این نقص. چرا میگید کماله برای
این؟ شدت و ضعف همون کلیست که ما داشتیم، اون کلی
خب کل تفرقه اصاب شدیدش کرد دیگه، نمی کاری انجام بده. میخوام غرض رو نیارید، ایش محافظت دارم، من میخوام بگم نمیتونید نیارید، ایش محافظت دارم برای اینکه کل را بدونه در نظر که همینجور نیست.
نه اینا هم کل هم باهم را با اون جزء نتی هر دوتاشون تو مسیر اون غرض هستن، در حالی که میشه به خودش اینا تجدایی که ما به غرض نمیخونید.
ببینید کل چرا میگید کامل تر؟ چون یه فعلی به زمین بشده خود تفرقه هست آبا هم فعله
خودش معیار
به زمین مکنید
خواهی هم نفسی یه نفسی رو دوتن کنم
چیز اضافه کردی باید کامل بشه و ناقص بشه.
جزء منفیه، مثلا یه جزء منفی
که
شما به
یک کل منفی مثبت به چی میسن؟ چرا یعنی میخوام بگم نمیشه اگه موادیشا ببینی حتما باید در مؤثریت اینها در اون غرضی که غرض عامه باید دخالت بده. این از من لذا بهتر مرحوم احسانم نمیدونم درسته گفتم ایشون هم آخر کار رسوندن و لذا ما الان مقصود ما اینه که علا ای حال باید بحث ما چی بشه بره در عالم ملاک و غرض. اونجا باید تحلیل های حسابی صورت بگیره در این که ببینیم در عالم ملاک چند جور چیزایی متصوره که متفرع میشه بر اون بفرمایش ایشون جزء مثبت جزء منفی. تو عالم ملاک ریخت ملاک و ترتیب افعال اشیا در ترتیب اصلا طوری است که یه جزء میشه منفی نسبت به اون غرض، یه جزء میشه مثبت، یه جزء میشه جزء ندبی، یه جزء میشه جزء تکلیفی، یه جزء میشه جزء وضعی که اینا مال اونه. حالا پس ما باید عالم ملاک رو بررسی کنیم ببینیم در عالم ثبوت ملاک چند جور متصور. الان که حالا مقصودم روشنه که حالا پس محل بحث ما الان واضحه. حالا الان برمیگردیم به عنوان یک سوال مهم مقابل فرمایش دیروزه ایشون مطرح میکنم تا ببینیم سر همین عالم ملاک. دیروزه که ملاحظه کردید ایشون بین فعلیت و تنجز جدا کردن، جواب صاحب کفایه دادن. فرمودن که بیان صاحب کفایه مبتنی بر چی بود؟ بر اینکه تنجز کل علاوه یه تقسیم متوقف است. بعد هم از تنجز اقل استلزام کردن عدم تنجز اکثر را. آجا آفامده تنجز با فعلیت دستار جداست جلو توضیح هسته دارم. سوالی کلمه داریم اینه، ما صرفا مشکلمون در اینکه شما بفرمایید که تنجز دائر مدار علم است و لاعلم. شما فعلیتت رو پذیرفتی؟ فرمودید فعلیت وجوب البعض لا تتوقف الا علی فعلیت وجوب الکل. پس در عالم فعلیت توقف پذیرفتید که وجوب بعض فعلیتش متوقف است بر وجوب کل در عالم فعلیت. یعنی موضوعی که میخوام محقق شد بدون نمیشه. خب حالا بحث ما سر اینه، یه حکمی که بل فعله الان ثبوتن بل فعله، من میدونم تکلیفی از ناحیه خدا بر من بل فعله، اینجا میدونم که یک غرضی مولا داشته پشتوانه این امر بل فعله هر چی میخوام باشه، ولی بل فعله درو من که برام بخشش منجز شده میگه عقاب ندارم، عقاب ندارم، منجز شده عقاب دارم، ببخشید بخشش منجز نشده عقاب ندارم. سوال اینه اون چیزی که فعلیت آورده بود که علم به فعلیت دارم چی بود؟ ملاک بود. بدون ملاک که چیزی بل فعل نمیشه، انشاء هم نمیشه. فعلیت حکم مترتب بود بر چی؟ بر انشاء حکم. تا مولا امری انشاء نکرده باشه بل فعل میشه؟ نه دیگه، اول باید انشاء باشه تا بعد دیگه موضوع اون انشاء محقق. خب پس فعلیت مترتب است بر انشاء، انشاء مترتب است بر ملاک، بر غرض. پس الان علم دارم یه کلی بالفعل است ثبوتن بالفعل یا آفر بودن دیگه، و بعضش هم برتبه او بود. کل چرا بالفعله؟ چون غرض بالفعله، چون تحصیل غرض مولا از من میخواد، این غرض باید بیاد. پس ما همینطور نمیتونیم بگیم یه کلی بالفعله تمام فارغ است، ما رو بریم من چقدرش علم دارم. من که علم دارم به فعلیت تکلیف، و ما یعنی فعلیت تحصیل غرض. خب حالا من 9 تا را علم دارم، 10 می را جهل دارم، کتک رو میزنه مولا یا نه؟ میگه چون میدونستی که فعلیت حکم من به خاطر غرضه، پس اصل غرض بالفعل شده بود، تو غرض منو نمیدونی آوردی یا نه؟ از کجا میگم من دهمی رو نمیدونم؟ اینجا جای احتیاطه، نه اینکه بگی من چون دهمی رو نمیدونم کتک نمیخورم. 9 تا رو میدونم کتک میخورم، 10 رو نمیدونم کتک نمیخورم. تو میدونی غرض را که الان من مولا اول ظهر غرض حتمی از تو دارم، حالا خودت از چون این غرض خالی کردی یا نه؟ به عبارت دیگه غرض من مولا را آوردی یا نه؟ من غرض میخواستم، غرض مولا میخواست آب، لیوان آب بیاد، آوردی یا نه؟ نمیدونم. ملاحظه میکنید؟ پس این که فرمودن کل بل فعله، یعنی الان میدونم مولا از من میخوای غرضی را اینجا حاضر کنم. با اتیان 9 تا نمیدونم حاصل شده نشد، وقتی نمیدونم باید احتیاط کنم. میگم خب 10 کتک نمیخورم، 10 را درست نمیدونم، اما اصل این که الان منجزن مولا یه غرضی را از من میخواد تحصیلش کنم، که اینو که میدونم و نمیدونم تحصیل کرده منم، باید کاری بکنم تحصیل بشه.
اگر مولا تحصیل غرض را خواسته بود میتونست امر به غرض بکنه. چرا اومد امر به فعل کرد؟ غرض که اومد نه مثلا شما امر برای عدالت، یا شما عدالت را اقامه بکنید، بعد اگر راجع به جزئیات عدالت به شما چیزی نگه، معلومه که شما باید راه تحصیلش رو به دست بیارید. اینجا همینطوره، اگر به ما گفته این نماز رو این اجزا بیاری، یعنی که اون غرضی که من میخوام با این حاصل میشه دیگه،
حالا قرض
تحصیل میشه نمیشه، گفته خود
شاعر
که این روش رو
برای من قرار داد. الان شما ان الله یامر بالعدل والاحسان، یعنی امر به خود غرض است،
امر به عدل،
عدل خودش غرض است، احسان خودش غرض است، اینا عدالت وقتی اجرا میشه سبب آثاریه که اون غرضه.
نه
عرض میکنم به فرضی، لذا من اگر یه جای خدا فرموده عدل را بیار، میدونم غرضیست، شک دارم که عدل را اجرا کردم یا نه، باید کاری بکنم که قدر پیدا کنم که عدل اجرا شد، که اون غرضی که غرض مولا بود برای عدل اجرا بشه.
باشه.
به عبارت دیگه
ببینید نسبیه، ممکن ما الان نسبت به عرض خودش نسبت به چیز دیگه مثلا یه وسیله دون برای تسویه یه قرض
تمام شد.
ولی در اگر فرض کنید که خود عدالت قرض باشه، اون وقت شما اگر شما امر کردن که شما عدالت رو تامین بکنید، وظیفه‌ت اینه که بگردید و یقین بکنید که این تسویه قرض شد.
احسنت. خب حالا خوب شد. برگردیم به مانع نفی. مانع نفی اقلا اکثر استقلالی نیست، یعنی یه چیزی نیست که بدونم مولا نهتا را غرض بهش داره و محققه، دمومی هم با غرضش مشکوک که من برای اجار
نکنم.
اقلا اکثر ارتباطیه، یعنی یک غرض و اون غرض هم قطع دارم، قسم میخورم و بلفله. اینی که به زنگاه بحث اقل و اکثر ارتباطی یک غرض بلفله، یعنی قسم میخورم مولا الان یک غرض تحصیلش از مفاسته با نه تا نمیدونم اومد یا نه.
فرضاً که تو همین مورد این که قرض در واقع مطلوب مولا باشه، این محل شک، یعنی ما شک داریم که مولا تحصیل قرض رو از ما خواسته یا انجام این تکلیفی که خودش تحصیل قرض میکنه. اگر این تکلیف تحصیل قرض نمیکنه واقعی من نیست، اما اگر من مکلف شده به انجام این افعال، من دیگه نسبت به تأمین قرض من وظیفه‌ای ندارم، چون مولا به این دستور به من گفته این کار انجام. حالا اگه نقطه شد انجام میدم، میگم یکیش هم نمیدونستم، اگر میدونستم تکلیف کرده بوده دفعی رو انجام میدارم.
اگر اقل و اکثر ارتباطیه و این یک امر محل امره، اون غرض مترتبه و این یک امر است دیگه. شما میدونید یک امر یک کل حاجه آقا یک کل بلفعله، یک کل بلفعله، اما کلی مرتبط، یعنی یه غرض داره.
خب کل خودش با لحاظ غرض میشه کل، یعنی شما وقتی یه چند تا جزء میذارید کنار هم، میگید نسبت به اون غرض این یک کل، نسبت به اون غرض هم این مثلا این مجموعه ناقص. لذا الان که شما میگید اقل و اکثر ارتباطی، دوره پیشور درش نهفته است که این یک کلی هست، این کل نسبت به یه غرضی لحاظ شده و یه امری بهش خورده. ما در همین شکل تشکیک میکنیم که اصلا همین محل مثالهای واقعا اینطوریه. خدا من گفته نماز بخون، حالا حتما هم از این دستوری که داده یه غرضی داشتی، ولی من رو مأمور به تامین اون غرض نکرده، من رو مأمور کرده به انجام این افعال. من این افعال رو انجام میدم هر اندازش که برام یقینی شد. موارد مشکوکش رو هم اگر برام علم حاصل نشد برات جاری
من مأمور نکرده به این که خود غرض رو مباشرتا انجام بدم، درسته؟ اما مأمور به تثبیت کرده یا نه؟
به همین سببی
به سبب اجماع که میدونیم حکیم
نیست. حالا اگر مقالا ما بگیم که من تشنم سیرم سیراغم، ما باید به هر طریق آب بیاریم. اما اگر گفت برو آب بیار، فقط اونا گفت برو آب بیار، نمیدونم که من تشنم. ممکنه یکی از ابرازش تشنم، ما اطلاع نداریم. آب شورم میاریم، آب با لیوان میاریم، آب با ساعت میاریم، با هر چیز از اون روزی میاریم کافی، چون ما اطلاع از قرار واقعی نداریم. امر به فعل کرده، نه امر به نتیجه و قرار.
برای یک فعلی که شما گفتید خوبه، دو تا سه تا مرتبطن بگی، میخواد که میگه آب و نمیدونم کذا بیار، میخوام مجموعه یه
مجموعه نمیدونم برای چی میخواد. به ما گفتم چند تا ادویه رو با هم بیار برای ما، آیا میخواد بیماریش خوب کنه یا ما اطلاع نداریم. گفتید چند تا دوا رو بیار.
الان مثلا فرض بگیرید توی محضر حاضره، میخواد یه چیزی رو معامله کنه، زنگ میزنه میگه سند فلان و کارت شناسایی من و فلان و اینا رو بیار، درست؟ بعد ما میدونیم تو محضر هم کارش دیره. الان که من اینا رو میبرم، میگم بقیه شو که نگفتم و نمیبرم، یا نه عرف اخرا چی میگن؟ میگم میدونی الان اونجا بلفل کار داره با این مجموعه، هرچی هم احتمال میدی که دخیله ببر که قطعا بشه احتیاط. یعنی چرا احتیاط؟ به خاطر که اصل تکلیف منجزه.
نه به خاطر در واقع تنجیز تکلیف، به خاطر اینکه احتمال میدم که این هم بتونه در واقع اون خواسته رو تامین کنه. که قرض رو حدس میزنم، من حدس میزنم ممکنه قرضش این باشه، این رو هم احتیاطا میبره، ولی من تکلیف نسبت به این نداشتم که ببرم. اگه نمیوردم اون نمیتونستم بگی چرا نمیوردم.
ببینید اون فرموده بود که این کل را بیار، درست؟ سلات را بیار، این بانی که الان مانه نوفی روشن سلات را بیار، سلاطه گفته بیاد شما میدونه سلاط دور دیگه نه، میگه من اینا رو پخشش کردم، نه تاشه که میدونم میبرم دوامش نمیدونم. درستی اون میگه خب نه تا رو که من علم بهش پیدا کردم، اونم که دلیل برش تام نشد. میگه من که گفتم سلاط بیاد، تا الان میدونی سلاط آوردی؟ تصدیبه ها کاری با غرض خب نداشته باش با غرض، غرض سلاط هر چی میخواه باشه. شما سلاط الان میگید آوردم یا نه؟
تو همین مثال مثلا که میگه مدارک رو بیا، مثلا فرض کن میدونه شناسنامه و گواهینامه اینا هست شده اسناد، شک میکنه که دفترچه تامین شدن جز اسنادی که تو محضر رو درده میکنه هستنه. اگر نبره اون میتونه این رو در واقع بهش بگه من به تو گفته بودم که مدارک رو بیار و این هم جزء مدارک بود، چرا نیاوردی؟ دوم اصلا این مرجعیتونه
بگه چرا، چون او اس مدارک پیکره ای داره. و هم گفته مدارک بیار، یعنی چی؟ یعنی الان باید بدونه که برای غرض او غرض کلی هم کار به غرضش نداریم، ولی تصمیم بشه که کار داریم و امره به تصمیم کرده.
همین جهل تا غرض مسبب ماست. اگر ما علم داشتیم به غرض در حد تأمین غرض باید تلاش میکرد، اما چون جهل به غرض داریم این مسبب
ماست. جهل به تأمین غرض داریم، غرضم مأمور و بهمانی معلومه، اما تصویرش که من برو بگه سبب را بیار
باشه تام،
سببم به عنوان یک کل مرتبط مدارک، کل مرتبط مدارک را بیار. درست؟ اینجوری به ما هم میفرماست. حالا من نمیدونم کل مدارک به عنوان یک کل صلات را بیار یا آوردم یا نه، این بسته مدارک این بسته را بیار آوردم یا نه نمیدونم، باید کاری کنم که بدونم امر او اتیان شده.
اصلا شما میفهمید مدارک
بعد من بعدم میخوام همین دفاع بکنم از فرمایشه شما دیگه، بعدم همین نمیخوام، فعلا میخوام تا ممکنه از اون طرف که کسایی که میگن در این مانه نفی باید حتما احتیاط داری بشه چی میخوام بگن؟
یه تصویر قرار در ملاک باشه شک لازمه شده که این دامنه این مشکوکات گسترده میشه به همه موارد، اینو احتمال میده برای اینکه احتمال بسیار ضعیفی باشه.
ریشه ماسو بود
که
ما چکار بود؟
ما باید یه نماز بکنیم که جایی مثلا نه تا مثلا جواز باید محصد بکنیم.
هرچی که احتمال اقلاییست در
این احتمال این که هر چیزی که در تحصیل قرض نقش داشته محتمل و نقش
داشته. وقتی میگم مداره کسی نمیره مثلا بخاری یا برداره بگه این جزه مداره،
نه اونایی که بسیار خوسترش هست
پس هر احتمالی که اقلاییست یعنی چیزیست که تو محدوده مدارک محتمله تو بیاره احتیاط، یعنی هم اتفاقا اونایی که میگن در اقل و اکثر ارتباطی باید احتیاط کنید، یعنی باید هر چیزی که احتمالی، چرا؟ تو ما هستله، شک در ما هستله، شما باید همه بند و بیلای ما هستله اجرا کنید تا ما هستل که من رو ببیر اصل حرفه صاحب که فنا همینه مالا ذکرده حتی جالبه که مرمو صاحب که فرماشیشون ایشون گفتن که عقلا در اقل و اکثر ارتباطی برای اجاره نمیشه، ولی شرعن میشه تو کفایه. بعد خودشون تو دوره بعد ایراد گرفتن به خودشون، گفتن چطور میشه شرع کاری بکنه که عقل نمیشه؟ ببینه تو هاشی خودشون بعدش فهمدن شرعن هم نمیشه. خروجی حرف ایشون در دوره اخیرین شد که عقلن و شرعن باید احتیاط کنه در اقل و اکثر ارتباطی. من دارم حالا تقریر میکنم فرمایششون که صاحب که باید چی میگن، شما هم دارید دفاع میکنید برای مثل مرحوم شیخ و دیگران که منم موافقم با نظر شما، میخوام اینا خوب جا بندازیم تا بعد بریم. شما هی ملاک رو میگید کار نداریم، اتفاقا من همه بحثم میخوام ببرم سر ملاک،
چون ام مستقیم نرفته روش و ما بهش جهدیم نبرد. شما میفرمایید مدارک رو بگید ولی مدام در ترجمه معناش میگید محصل را بگید، ما کار به محصل نداریم، ما میگیم افعال را بگید فعل را بگید.
ببینید نه شما این نکته را برگردیم، ببینید فرموده تطهر، درست؟ تطهر عند الصلاة یه وقت فقسل و وجوهتون، یه بیانه، یه بیانه دیگه فرمید تطهر یعنی وقت نماز طهارت داشته باش. این طهارتی که شما میدونید که بگید من چکار دارم غرض طهارت چیه؟ بله غرض طهارت هرچی میخوا باشه، ولی اصل تطهر که امر مولاست، یه محصلی داره، محصلی هم تو امر خود مولا داره، اغسل وجه که کذا شک میکنم که تطهر شد یا نشد، این شک در محصل نیست،
طهارت خاصه
محصلی نسبت به غرض، غرض با واسطه، طهارت غرض واسطه است ولو غرض نهایی طهارت ندونی. الان صلات یک مجموعه ایست که مولا امر کرده، گفته صلات رو بیار، ولی یک کل مرتبطه، من نمیدونم اجازه که نیاوردم صلات شده نشد، شما میگید نشده باشه، امر مولا ستون نشده باشه، غرض نهایی صلاته که من کار ندارم باش، ولی ما بعدن کار داریم ثبوتن. اما الان که ما تو بیان شما باش کار نداریم، ما میگیم شما قبول دارید یک واحد به عنوان صلات بالفعل از امرش، حتما باید بیار این صلات
شما. این پشکایی که اون درمز کردن جواب شده شدن که اگر ما بگیم خود این ارتباطی بودن این نقطه اجزای این کل، خود این محل سواله که آیا واقعا این در واقع با توجه به قرض تعیین شده یا نه، یعنی کل بودنش هم ناظر به اون قرضه. اگر ما این رو نپذیریم و بگیم که این اجزا افعالی هستن که ما گفته شده اینها رو بیارید تا اون قرض به تدبیر مولا تقسیم بشه، حالا فرض کن که من یه جزء رو نیاوردم، اگر اینطوری باشه دیگه اون یه کل واحد نیست که من بگم امر خورده به این کل و اگر یکی از این اجزا نیومد اون رو حاصل نشد، بلکه من اون اسبابی که مولا گفته بود رو به اندازه‌ای که علم داشتم تأمین کردن. اگر این تدبیر نمی کنه و من رو نمی رسونه به اون قرض، این دیگه به تدبیر مولا برمیگه، او باید یه مثلا حلیارش دیگه
اون قرض واقعی نهایی. امر خود مولا چطور؟
امر مولا به ده تا فعل خورده،
ده تا فعل نخورده، به صلات خورده.
نه به صلات خورده،
به کلی که میدونیم مرتبط هست.
نه میدونیم،
میدونیم اجزا داره و میدونیم ده همون جزه شده
در نهایی قرض، چون مولا با توجه به قرض اینا رو در نظر گرفته، اون مایوس هم ما به صلات تحصیل کننده اون قرضه و در نظر مولا هم یک کل، ولی به ما چی رسیده؟ به ما ده تا جز رسیده.
نه به ما اون کلش فهمده سله،
نه سله منطقه منوطی به این که ما متوجه بشیم که سله ده تا.
از کجا میگی؟ وقتی تکلیف به سله منجز شد
این که شما
مولا فرموده سله، ما یه کاری دارم میکنم نمیدونم صلات هست نیست،
لازمه اینه که در واقع تکلیف به صلات تکلیف به غرض صلات باشه، در واقع
تکلیف به نفس صلات هست که مجهول است، که مجهول است بین 9 تا و 10 تا.
خب منظور اینه که ما اجزاش رو بدونیم، ولی وقتی نمیدونیم که
ولی منجز است. شما ببینید مولا میفرماد اجتنب عن النجس، ما علم اجبال یا باز کنیم اجتنب عن النجس، شما میگید من علم دارم یکی از این تا نجسه، چی میگید؟ خب وقتی یکی از اجتنب عن النجس بالفعله باید هر دوش را اجتناب کنید، احتیاط نیست این همین احتیاط یعنی یه غرض داره اونا جای خود، اما الان اجتنب عن النجس منجز و بالفعله، میدونم مولا میگه اینجا نجاسته، تو علم داری نجاسته، حتما بالفعله اجتنب. خب من یکی شبیه دست میزنم اجتنب نشد،
این مثال ما الان در بالفعل بودن شرطی نیست، متعرضم که این خب بالفعل بودن نسبت به نه جزء یا نسبت به جزء مشکوک هم هست،
به صلات به کل.
خب
نقطه اصل کار همین،
الان که ما دسترسی به صلات نداریم،
ما دسترسی به ده تا که داریم که
نه ما میدونیم معلومه که ده تا صلات
بریم، من وقتی انجام دادم کل را آوردم، ببینید من میدونم که صلات بالفعل از من غرض صلات هر چیه باشه، اما من میدونم که عنوان از سلام مأمور رو بره آوردم یا نه آوردم نمیدونم، شما میگید اونشا براحت جاری کردم، خود صلات خود یا نشد خلاصه،
اگر اون جزء دهم جزء مختلی باشه چی؟
نه دوران بین شرطیت و مانه یاد با دو بار بخونید و همین هم بعد نمیخوام بگید، اگه شما بگید من نمیدونم این شرطه یا مانه، احتیاط میگه دو بار. چرا؟ چون میدونم یه صلات باید بیارم، اولی را با اون آوردم شاید مانع و باطل بود، دوم شاید بدون رو بیارم، حتما ما دوتا بیارم. معنای تمجید تکلیف اینه، مولا از من خواسته صلات رو، غرضم کار نداریم، ما نری سراغ غرض از صلات، خود صلات به عنوان یک واحد مرتبط باید بیاری، منجزم هست، مولا صلاتم میخواد چکار کنم؟ اگر ده تا بیارم قطعا آوردم میگن ده تا رو بیار، اگر شرط و مانع دوتا باید بیارم، دو بار باید بکنم. این حرف بزرگوارهایی که میگن در حقاً در اکثر ارتباطی باید چکا کنیم و دیگه غایت تقریبی که، ولی خب مقصود منم این نیست که اینا مقصود مثل اون تا، اما نه به این بیانی که الان شما دارید، شما میفرمایید که خب من هم میکشفم منحل دیگه هم یه اندازش از ناهی مولا میدونم، شما وقتی امر را ببرید تو غرض خودتون را هی از غرض مجبوری سونه خودت خالی کنید، کما اینکه الان شما خالی کردید، میگه ما چیکار داریم به غرض؟ غرض هر چی بخواد باشه، من که مولا به اون امر غرض نکرده که، اما اینا خلاف اون فطرتی است که آدم در حکیم بودن عامر میدونه و میدونه اینا مقادی داره و غرض داشته، با توجه به اونا میخواد حرف بزنه، بعد میدونیم که وقتی کل مرتبط شد میدونیم یعنی مبنی آقایون، وقتی یک کل مرتبط شد چرا کل مرتبطه؟ چون یه غرض برش متفرده. اگه این ترکیبا به هم بزنه غرضه رفت، غرض رفت. این نکته اینه، میدونم مولا علما یه غرض از من داره و من وقتی این کل دستکاری میکنم به هم میزنم، چی شد؟ شک دارم غرض اومد یا نیومد. چرا؟ کلش میره، لذا باید کاری بکنم و غرض حتما بیاد. این فطرت بحث. لذا الان من میخوام عرض کنم که اساس بحث ما میبریم سر همون غرض سبوت. ما میگیم غرض سبوتی الان آنها، این که آقایون میگن یه غرض و یه امر کل مرتبط یه غرض میاره، این یکی از موارده، یکی از آنها تو خود عالم غرض که مولای حکیم طبق عالم غرض امریا میفرماد. تو خود عالم غرض چند جوره؟ همینی که الان شما میگفتید خب یه سبب است و یه غرض، اینا میپذیرفتید؟ یه بخش کارو میپذیرید، نباید میپذیرید. چرا؟ چون عرض ما اینه، اصلا تو خود عالم اغراض خود یک غرض، ما میگیم یک، اما خیلی از غرض هاست که یکش قابل تحلیل انحلال. یعنی تو عالم غرض خود غرض ما قابل انحلال. اینجور نیست که یک را یک چیز بسیط بگیرید بگید یا اومد یا نیمد، صفر و یک. نه، ما حالا ده ها مثال میتونی بزنیم. این مثال ها مهمه که بابا اقلا در بسیاری از فضاها اغراضی دارن، اغراضی زومه را تبید. یه غرضی داره از اومه را تبید. سلام علیکم. یا الله صدقم الله. مثلا میگه مولا غرض من چیه؟ اینه که یک عالمی توی مجلسی احترامش کنم و مبجل موقر باشه. این غرض. خب مبجل بودن، محترم بودن یک عالم توی مجلس خب چیز روشنیه؟ غرض ما یا میاد یا نمیاد. میگه نه، خود مبجل بودن تو مراتبه. چرا میگید یا میاد یا نمیاد؟ این همون بحثی بود که حالا من کتاب رو گذاشتم اونجا، فرار بود اینجا مطرح بود. سوال اینه که مرحوم ثانی ارجاع دادن فرمایش خودشون رو گفتن، بعد هم فرمودن که بعض اکابر فندل معقول که اگر یادون باشه عبارت همون جده یک اسباب سطح چمه و 431 اونجا خوندیم. اونجا حرف این بود آیا ممکنه که یک غرض، یک ماهیت، یک چیزی که میخواه محقق بشه خودش در نفس و طبیعش مراتب باشه؟ تشکیک در ماهیت میشه یک بحث بسیار سنگینیه. تشکیک در ماهیت یا در وجود یا در هر دو یا در هیچ داش و چیکارش کنیم؟ اونجا بود که عبارت حالا کتاب اونجا هست حالا میاد میشه فردا. بله اصلش رو گفته الان به اینجا. حالا من چون وقتم رفت میگم انشالله فردا میارم میخونم. من اصل پای بحث عرض بکنم، اونی که من به ذهن اومده که تو کلمات اونجا نیست، یک کلمه رو استعمال کنیم من به ذهن اومده جلوتر هم نبود. اینجوری اصلا جمع بین تشکیک و تواتی بینه، جمع بین تشکیک و تواتی در وجود ما همه اینو اینه که گاهی ذهن به یک چیزی که در دل خودش امتداد داره، بعد داره، شعونات داره، نظر نقطه‌ای میکنه. یعنی او را به عنوان یک نقطه، به عنوان یک واحد در نظر میگیره. وقتی نظر نقطه‌ای به او میکنه یا احکامی را دقیق بار میکنه به درستان و دستایی هم هست. گاهی نظر میکنه به اندرون او، میگه حالا دیگه نقطه نیست، از اون حیث هم احکام میکنه. و تمام تفاوت بین تشکیک و تواتی به نظر من اینی که الان میفهمم از هر ناحیه. من این مثال بزنم، شما یه خط کشه مثلا 20 سانتی رو در نظر بگیرید، یک سانتی را که روی خط کش علامت گذاشتن به عنوان یک سانت، میگه بین دو و سه این یک سانتی متره. گاهی میگید نام این یک سانتی متره به عنوان یک، یعنی طرف این خط تا در نظر میگیرید اون جایی که نوشته دو، میرید اون جایی که نوشته سه، کل این فاصله بین اینا این یک واحد، اینو اینجوری در نظر میگیرید. یعنی اون چه که بین این دو تا خط است به عنوان یک، این دیگه نمیشه بگن شدیده، ضعیفه، هست، نیست. این امرش دائره بین چیه؟ وجود داره، صفر. این یه نگاهست. گاهی میاد این دو خط که میگه یک سانتی به اصلا کار نداره به اون طرف، اون طرفش که بگه یکی بود مقابل اون تیکه اون طرف و این طرف میره تو دل خودش، میگه اینجا ببین این نیمه این طرفه نیمه اون طرف، این نیم سانت دست راسته و نیم سانت دست چپ است، تو دل همین یک سانت. اینجوری که نگاه میکنی نه این دیگه، نه این که بشه بگن هست یا نیست، اینجا فضا فضای دیگه، کل بله یا هست یا نیست. اما تو دل او وقتی دست ها میداره دو نیست، میگه این نیمه او یک هست، نیمه او یک هست. حالا دیگه هست یا نیست نمیشه بگم هست یا نیست، نیمه او یک هست، نه کلش هست نه اصلا او نیست، نه کل او هست نه اصلا او نیست. چیه او؟ نیمه از او. ببینید یه چیزی شد، حالا این صفر یک نیست. تو دل این خط داری نگاه میکنید میگه نه هست نه نیست، نه نیمه ای از او هست. بیشترش میکنی میگه این 70% از اون هست. و حالا اگر اینا باز بکنی منش این میشه که تمام مفاهیم ماهیات حقایق وقتی ذهن به اونها به عنوان بین الحدین نگاه میکنه، منطقه صفر و یکه، میگه یا هست یا نیست. برای انسان بچه‌ای که توی خون، مثالی که قبلا زده بودم تکرار بکنم خاطر شما، بچه‌ای که تو خون داخل، بیشتر انسانه یا پیرمرد یا عالم 80 ساله؟ کدوم انسان تر هستا؟ هر دو انسانه. نمیشه بگن انسان تر. چرا میگن نمیشه بگن انسان تر؟ چون دارید کل انسانیت را، کل ماهیت را طرف این شد، میبینید بین الحدین، این انسان مقابل بقر و شجر و اینها، درست؟ کسی که این بین الحدین دیگه نمیشه بگن انسان تره. همون اندازه ای که یک انسان عالم 80 ساله انسانه، همون اندازه تفت تو کنتاق انسانه، تمام شد.
انسان نباشه باید
بقر
باشه،
با احسن باید بقر باشه، این نمیشه بگن انسان تره اینجوری. اما اگه خود همین انسانی را که یه درکی داشتیم ازش، بیاییم تو محدوده خودش شروع کنیم، ببینیم وقتی میگفتیم انسان چی؟ حساس و متحرک و جوهر و اینا را میگفتیم. او انسان 80 ساله بیشتر انسانه، اونی که از کمالات انسانی برخورداره بیشتر انسانه، اونی که مجنونه کمتر انسانه، اونی که عاقله بیشتر انسانه. چه معنی داره بگید آدم مجنون انسانیتش کمتر است از آدم عاقل؟ انسان یه کمالاتی، مجنونه کمالاتی، اون کمتر داره. برام تو سیفیدی که خود آخوند مثال زده بودن، سیفیدی گچ با سیفیدی مثلا برف، درست؟ اگه سیفیدی رو برمان سیفیدی بود برف نمیشه بگم بیشتر سیفیدیه، اما گچ کمتر سیفیدیه، نه هر دو سیفیدیه. برف بیشتر سیفیدی نیست، اینجا تواتی، اما برف از سیفیدی بیشتر بهرمنده. اینجا که میگید این در خود سفید را زمرات میبینید، تو دل خود سفید دارید مراتب که در نظر میگیرید. وقتی اینجوری شد میگید این حالا مقدمه باشه برای انشاءالله زنده بودیم فردا. من میخوام عرض کنم تو عالم غرض اغراض همین دید بهشونه، گاهی غرض را بین الحد میبینید، گاهی نمیرید تو دل خود غرض. پس اغراض قابل انحلال هست، قابل تحلیل هست. انشاءالله ادامه شد زنده بودیم فردا. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
مثل دو تا آینه، یکی صافتره یکی کمتر صافه، وجودهاش متعددن.
بعد این فرضم شما دفاع از این هست که میگن تشکیل صرفا راجع به وجوده. من خطی های حساب یعنی به عنوان سوال میگم، خطی نه من قابل نیست به عنوان سوال تو ذهن انشاءالله فرده. بله مواردی داریم که اگه یادتون باشه عرض کردم، یه وقت ذم طبیعت به طبیعت میکنی، یه وقت ذم وجود به طبیعت. اونی که شما میگه فقط برای اونجا خوبه، برای ذم طبیعت به طبیعت کار ساز نیست. حالا مثال روشن شد میکنم انشاءالله.
حیثیت ها و شأنیت ها و
و تشکیک میاد، هر کجام تشکیک میاد اینجوریه، تشکیک که در مصادیق اینا یه جوری دیگه انشاءالله. و یه بارتیشون هم گرم بخونیم، نگاه هم بخونیم تا اینجوری انشاءالله حاضر بکنیم.